أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مسائل لمس و نظر دو مسئله باقی مونده و به نظرم با تمام شدن این دو مسئله عمده مسائل معاینه و لمس و نظر و مبانی این مسائل حل شد انشاءالله. این دو مسئله باقی یکیش عبارت از اینه که در استفتاءاتی که از مرحوم آقای تبریزی شده اینه که مواردی که پرستار و غیر پرستار از این دستکش‌های متعارف در پزشکی استفاده می‌کنه آیا لمس و نظر در این صورت با وجود حائل دستکش جایز یا جایز نیست؟ به نظرم در مسئله 2055 که حالا نگاه میکنم ایشون فرموده اگر به اصطلاح تلزز و ریبهی نباشه با این دستکش ها لمس مانعی دیگه نداره. یعنی این که مثلا فرض بکنید این خانم پرستار با دستکش دست بزنه به مرد نامحرم و دستش رو اعضای بدن نامحرم رو لمس بکنه اشکال نداره مادامی که درش تلززی وجود نداشته باشه. اصل در این مسئله در حقیقت نصوصی است که در مقام آمده، باید ببینیم آیا اون نصوص شامل این دستکش های پزشکی و متعارفی که پلاستیکی که وجود داره میشه یا نمیشه و این اختصاصی به پزشکی نداره. این هم دستکش هایی که خانوما تو منازل به اصطلاح گاهی وقتا دارن که به اصطلاح دستکش هایی مثل فریزری یا امثال اونها، نه اون دستکش های کلوفت خاصی که کارگری، نه این دستکش های که ظرافت یا مثل کیسه فریزریه یا چسبانی که پزشک ها ازش استفاده میکنن یک حالت چی داره؟ خب حالا همی که شما میگید، منظور اینه که آیا لمس در این موارد جایزه یا نه. اصل در این مسئله نصوصیست که در مسئله وارد شده، باید دید آیا اون نصوص به این مسئله دلالت داره یا نداره. اون نصوص چند روایت در مقامه که مفادش اینه که سألته عن الرجل یصافح المرأه، آیا مرد با زن جایز دست بده مصافحه کنه. در دو روایت معتبره این معنا آمده. خیال نکنید الان فقط مده که زن و مرد نامحرم با هم دست دادن، سوال به این در روایات آمده. عن الرجل یصافح المرأه، حضرت می فرماد لا الا من وراء الثوب الا امرأة يحرم نکاحها بنتون اختون و امثال اینا، که مصافحه با زن اجنبی جایز نیست مگر با حائلی که عبارت است از الا من وراء الثوب. من وراء الثوب یعنی چه؟ یعنی این که اگر مثلا این عبا رو من اینجوری دستم بگیرم و با زن اجنبی دست بدم من شرعی نداره، چون من وراء الثوب دیگه در مقابل مباشرت در مصافحه. اگر بخواد مشروعیت لمس زن نامحرم با این دستکش ها با این نص بخواد اثبات بشه، باید اثبات بشه که این عنوان مستثنای در این نص اینجا انطباق داره. یعنی این دستکش ها مصداق ثوبیست که الا من وراء ثوب. به نظر مشکل میاد صدق این استثناء در مورد این دستکش ها، بلکه به نظر میاد صدق نمی کنه، چون ثوب به حسب لغت و حس لغوی به معنای پارچه است. ثوب و ثیاب به معنای پارچه، نه هر حائلی. اگر کسی با حائل پارچه‌ای مصافحه بکنه روایت میگه اشکال نداره. این دستکش‌های فرزری و به قول ایشون داتکس، اینا عنوان ثوب برای صادق نیست، اینا پارچه نیست و نمیشه القاء خصوصیت کرد، چون شاید اون پارچه یک حیلولتی داره که اون حس رو طرف خیلی حس مباشرت رو احساس نمیکنه، به خلاف موردی که به اصطلاح اون دستکشایی که اصلا گاهی وقتا اصلا وجود حائل و دستکش شاید احساس نمیشه. حالا من نمیخوام بعضی از مثالهای دیگرش رو بگم، ولی غلط اینه که مطلق حائل استثناء نشده، اونی که استثناء شده حائل ثوب یعنی پارچه. خب پارچه معمولا اون حس مباشرت درش نیست، یعنی اگر مصافحه هم شکل گرفت اون احساس تماس شکل نمیگیره، ولی در روایت هم آمده ولا یغمز، یعنی دست و فشار هم نده. با پارچه که دست میده، با پارچه حائل، با دستکش‌های پارچه‌ای فشار هم نده، هم فقط دیگه در حد مصافحه اکتفا بکنه، ولا یغمز. اونی که در روایت به عنوان استثنای از ممنوعیت مصافحه آمده اینه، اطلاق صدر روایت اقتضا میکنه که غیر این جایز نیست، ولذا به نظر من میاد که مقتضای لا که یعنی نهی از مصافحه اینه که مصافحه با این دستکش ها جایز نیست، چون داره مصافحه جایز نیست الا من وراء الثوب، هر شیئی که من وراء الثوب نباشه مصافحه در اون مورد جایز نیست. اونی که تو روایت داره اینه، شاید خصوصیت پارچه اینه که حس خیلی منتقل نمیشه، گرمای بدن اونجور منتقل نمیشه،
پارچه خیلی نازک باشه،
هرچی هم نازک باشه اون حس منتقل نمیشه معمولا، مگر اینکه که فشار بده، مگر اینکه تداوم پیدا کنه، و الا خود اون پارچه بودن موجب میشه که حس مباشرت انتقال پیدا نکنه. ما که نمیتونیم، از کجا میدانیم که نکتش، شاید نکتش این باشه که پارچه اون حس رو نداره، اشکال نداره، ولی اگر شیء دیگر، شما بعضی از دستکشا که اصلا بود و نبودش فرقی نمی کنه.
تا صبح هم به نظر رسول بود پارچه بوده، الان پوشیدن هم
نشمیگن قطعا پوشیدن میگن، اما ثوب نیست، هر لبسی ثوب نیست، ثوب یعنی پارچه.
نه
رفت القیود پارچه باشه برای پوشیدن نشه. این عبای من اگر دستم اینجوری کردم با این ذری با این دست دادم، این دست من که این عبایی رو نپوشیده، مصافحه با من وراء ثوب اشکال نداره. معیار لبس ثوب نیست، معیار حیلولت و ثوبه. نمیشه شاید دیدید خود تو هم گفتید شاید آقای من دیگه بازار همین رو بالاخره برید کنار بازار سوال کنید بگید که در قرف فارسی ما این دستکش‌های فرزری پارچه هست، پوشیدن ملاک نیست آقای من، پارچه ملاکه. بله، چون روایت جنس رو داره، روایت داره میگه پارچه
همین بوده.
چی؟
غالب موقع همین بوده.
خب همین بوده، بسیار غالب همین بوده. اما این روایت میگه فقط پارچه. لا سألته عن مصافحة المرء قال لا الا من وراء الثوب.
الان
اون موقع
مثل
جنس های پلاستیکی آقا لباس من لباس آقای من ثوب، ثوب یعنی پارچه، ثوب یعنی پارچه. اگر بنا بشه دستکش فرزری رو پارچه میگن، پولیستر پارچه، پولیستر پلاستیک، تمام اینا، اینا اون مصادیق جدیدیه که گفتیم مشمول اصلاحه. پارچه یا ثوب، گاهی وقتا ثوب قدیم پنبه بوده، ثوب جدید بوجو پولیستر پلاستیک. اما پارچه باید باشه، پلاستیک پارچه نیست. پلاستیک این فرزدریا رو میگم، نه پلاستیک لباس سیترون.
اگر کلمه ثوب رو مثلا ثوب مثلا هندی امامی مثلا
جان،
خب این رو هم حتی بخاطر خود بر نفس ثوب، حتی نمی فهمم چی جایزه
ثوب دیگه. بله ثوب
مثلا که با اون در شبه یه مفهوم دیگه دیگه درسته، مخصص و مختصر شه و
حتی
در آن بین اقل بچر هم نیست.
حالا اقل بستر هم باشه دیگه، کلام اینه که
اجمال سرایت نمکنه.
چرا اجمال؟ نه اگر شک بکنیم بعد اجمال سرایت میکنه، ولی که همین امروز عرض کردیم اگر شک در وضع فعلی بکنیم که وضع فعلا نداره، چون الان پارچه نیست، اصل عدم نقل میگه اون وقتم نبوده.
اجمال هم سرایت کنه
چون عمومات حرمت لمس داره. خب حالا نه، ما عمومات دیگه نیست ده اینجا اینو مطرح کردیم، گفتیم خب دلیل ما بر حرمت لمس احد و امرین، یا نصوص خاصه که لا الا من وراء الثوب، یا ادله حرمت نظره که به فهوای ادله حرمت نظر میگفتیم لمس هم جایز نیست. به اون دلیل اینجا نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه در یک حرمت نظر نیست. شما نمیتونستید از ادله حرمت قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم حرمت مصافحه با اجنبیه رو اثبات بکنید، چون یغضوا شامل کف و وجه نشد، ولذا مصافحه اگر نفس خاص نمیداشت دلیلی بر من از ناحیه نصوص غض و نظر برش وجود نداشت. پس به حسب اون نصوص دلالتی بر مشروعیت مصافحه در این مورد نیست، یعنی نصوص قض و نظر از این ناحیه تعرضی نسبت به مصافحه و لمس نداره. نسبت به نفس خاص که عبارت از نهی از مصافحت الاجنبیه، فرض اینه مقید شده لا الا من وراء الثوب. خب وقتی که الا من وراء الثوب، هر کجا صدق ثوب معلوم شد، بسیار خوب، هر کجا صدق ثوب نبود مشمول در مستثنامنه که لا. این معنا در روایات متعددی هم آمده، ولی ما از این نصوص جواز لمس با این دستش های متعارف پزشکی امروز رو نمیتونیم اثبات بکنیم به حسب صراحت. بله اگر دستش دستش پارچه‌ای باشه، مثل بعضی از دستش های پارچه‌ای هست که تو خود بیمارستان ها پزشکا گاهی وقتا دیده میشه دست میکنن، پارچه‌ای اگر باشه اشکال نداره. غیر پارچه از این مواد پلاستیکیه از قبیل کیسه فریزری، یا اینی که این آقای اسمشو برد که از دینم لاتس، اینا اگر شک در مشروعیت لمس با اینها بکنیم دلیل بر مشروعیت از ناحیه نصوص جواز مصافحه من وراء الثوب برش نخواهد بود.
از مصافحه تعظیم میکنه به مطلق لمس، از مصافحه تعظیم میشه به مطلق لمس در
فرض اینه که نظر که حرامه من این روایت متعرض نیست، اما دلیلی هم بر من وجود نداره. یعنی اگر یه پزشکی غیر موضعیت که محل مصافحه هست بقیه بدن زن نامحرم رو لمس بکنه، دلیلی بر من نداره من وراء تو اگر باشه. یعنی باید دستکش پشمی زمستونی، دستکش چرمی متعارف، صوبه دیگه هست. یعنی اینش دیگه روایت خصوصیت، این مقدار احساس میشه. اگر بنا بشه من وراء ثوب اشکال نداره، ثوب رقیق بقولشون پارچه عمامه وال هندی از پشت یه دستکش چرمی کلوفتی که طرف خلاصه یه ساعت هم دستشو نگه بداره گرمای منتقل نمیشه. متفاهم و عرفی اینه که به فهوا اون موره، ولی در مثل پلاستیک و اون موارد نازک فهوا و القاء خصوصیت نشد، اما در مثل چرم و مواردی از این قبیل اگر ثوب هم صرف نکنه فهوا وجود داره.
ماسک لمس هم داریم؟
نه. چیه؟
همون که زنال یدین هم لمس
زیاد هم نیست، حالا اون میشه. خب زنال یدین هم لمس معناش اینه که خلاصه نهایت منتهی میشه به این که زنال یدین هم لمس معناش لمس مباشریه، اما لمس بلا مباشر من وراء ثوب مشمول اون نیست دیگه. و اونی هم نه گفتیم یه دلیل خود همین قضیه نهی از مصافحه هم هست. نهی از مصافحه معناش اینه که مس جایز نیست دیگه. خیلی خوب، شما میگید علاوه بر نهی از مصافحه که یکی از ادله عدم جواز لمسه، نصوص دیگری هم به این مضمون هست. حالا اگه سندش تمام باشه، اونی که داره لمس زن الیدینه اون بعید نیست ناظر به لمس شهوی و لمس به اصطلاح با تلذذ باشه، که زن الیدین یعنی همون طوری. حالا مهم نیست، بسیار خوب اونم دلالت داشته باشه. ما که بخیر نیستیم
اینجور کارا هستن، هر که نمیتونه با این مدت کشن کن باره تره این نبز گرفتن همسال اینا نیاز داره که ذرافتش
هم اونجا ها. اگر نوبت میرسه باب علاج، اگر مربوط به ضرورت اضطرار از نظر ما، ارفقیت از نظر آقای تبریزی. مسئله دیگری که در مقام گفتم یه دستش های کارگری که از پارچه بدتر وضعیتش فهوا داره، این دستش های پارچه ای مثل اون چرمیه دیگه، از پارچه ای خلاصه کلوفتره. نمیدونم بخونم ببینم.
شما مسئله که شما الان خوندید 255 به 255 در اتاقهای عمل خانمهای پرستار برای دادن ابزار جراحی گاهی دستشان در دست پزشک نامحرم قرار میگیرد، آیا شرعا حرام است یا نه؟ بعد نیست بدانیم هر دو یا حداقل یکیشان دستکش پلاستیکی در دست دارد. چون تو جواب نوشتم جسم ایتالا در فرض مزبور که لاغل یک طرف دستکش پوشیده است، در صورتی که قطع ارتزاز جنسی نباشد مانعی ندارد.
خب
مسئله 2052 سوال کردم از ایشون که من دانشجوی پزشکی کارش مستلزم نگاه به صورت و دهان بیمار است و با دستکش لمس می شود، آیا این کار جایز است و درآمد حاصل از آن حلال است؟ ایشون نشان به اسم ایتالا اگر طبیب مرد فاضل‌تر باشد و طبیب زن طبابت مرد داره زن مانعی نداره.
کلی گفته ها، اما این معناش این نیست که حالا با دستکش حالا منعی داره. یعنی که تو اون مسئله 55 دیگه قضیه رو حل کرده. مسئله بعد که مسئله مهمی هم هست، من درش یک نکته جدیدی به ذهنم خطور کرده، خوب دقت بکنید ببینید، ولو هیچ قائلی هم پیدا نکردم ولی آنون دنبال کنید، به نظرم به حسب صناعت قابل گفتنه. اینه که بحث اجرت اونجاهایی که تبابت به صورت مشروع اتفاق میفته شکی در استحقاق و اجرت بابت تبابت نیست. معمولا تبابت های مشروع واقع در خارج، معاینات مشروع، چه منوط به لمس و نظره چه منوط نیست، تبابت به وجه مشروع که واقع میشه طبیب مستحق اجرت عملشه. اجرت اگر اجرت معینی مسمى فهو و الا اجرت المثل و اجرت متعارف. هذا مما لا شک فیه. انما الكلام در جایی که تبابت همراه عمل محرمی است. خوب دقت کنید، بحث بحث مفیدیه، هم به حسب اون چه دیگران گفتن جدای از اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم. اگر تبابت همراه حرامه و به وجه محرم اتفاق میفته، آیا طبیب مستحق اجرت بر عملش هست یا نه؟ این دو صورت داره. صورت اولا این که خود اون تبابتی که داره شکل میگیره، معاینه‌ای که اون تبابتی که اتفاق میفته که بابتش بخواد اجرت بگیره کار حرامیه. مثلا نیاز به جراحی هست، با اینکه یه جنس مماثلی برای جراحی وجود داره، این خانم زیر دست مرد خودش رو قرار میده برای جراحی. اصلا خود این جراحی لمس و با نظر و لمس حرام این تبابت داره شکل میگیره. در اینجا بدانید پزشک یک قرار مستحق نیست. اگر این خانم که این کار رو کرد رفت زیر دست مرد نامحرمی که ضرورتی نداشت، این خانم یا به قول آقای تبریزی عرفقیتی هم نبود، اختیاراً از باب لاعقالگری رفت زیر دست مرد نامحرم و او عالی ترین عمل رو بر او انجام داد، اگر تونست این خانم از اون بیمارستان فرار کنه یک قرارم نده اشکال نده. چرا؟ من این توی از نظر فقهی حکم عام اینه، چون عمل حرام موضوع استحقاق و اجرت نیست. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. عملی که حرامه، فعلی که حرامه، اون فعل ارزش نداره، ملغاست مالیتش شرعا. حالا خود عقیم سازی حرامه یا جراحی مرد برای این زن نامحرم حرامه، هیچ فرقی نیست. فعل واحده، ترکیب اتحادیه. خوب دقت کنید، نگید علاجش جایزه نظر و لمسش حرامه، ترکیب اتحادیه. گفتم دو صورت داره. صورت اول اینه که خود اون فعلی که یتحقق به العلاج مصداق حرامه. من اینا رو بلد بودم که دارید میگید، همون اول منضبط کردم، گفتم دو صورت داره، این صورت اولا. این اصلا لا خلاف فیه بین المسلمین که عمل محرم هرچی مخواد باشه، تبابت باشه یا غیر تبابت، موضوع استحقاق و اجرت نیست. صورت ثانیه اینه که اون فعل حرام مقدمه علاجه. پزشک میاد لمس میکنه طرف و نبضش رو میگیره، دست میزنه برای معاینه، اما بعد از آنی که معاینه کرد، معالجش اون نسخهیه که داره بر طرف میپیچه، یعنی حس کرد که این خانم فلان درد داره، فلان مشکل داره، حالا تبابتش اینه، میگه خانم این دارو رو بخور، این آمپول رو بزن، این غذا رو نخور، اون میشه معالجه. اون دستکاری های اول و ندرا اونا در حقیقت مقدمه معالجه است. اونجایی که عمل محرم متحد با فعل علاجی نیست، بلکه مقدمه علاجه. به حسب حکم تکلیفی اون مقدمات حرام، ولی اون علاجی که بعد اتفاق بیفته مباحه، جایزه. یعنی پزشک وقتی دستکاریاشو کرد که نباید اون کارا رو میکرد، حالا میگه بسیار خوب این علاج شما به اینه، این کاری که بعد داره میکنه پزشک امر مشروعیه، مباحیه. در این صورت اجرتی که بابته که بابتش میگیره اجرت مباحیه، چون اجرت رو بابت اون دستکاریاش نمیگیره که امر حرامی بود، اونها مقدمه علاج بود. فرض اینه که مقدمه حرام بر مقدمه پول نمیگیره، پولی که میگیره بر اون علاجیه که مترتب بر مقدمه حرامه. خب اگر جایی فعلی مسبوق به فعل حرامی باشه، حرمت اون مقدمه موجب حرمت ذل مقدمه نمیشه. حرام بود من از این پلکونی که مال شماست استفاده کنم، ولی اگر استفاده کردم رفتم پشت بام خانه خودم قرار گرفتم رو پشت بام خانه خودم، که کار حرامی نیست، ولی مقدمش حرام بود. حالا که اونجا میرم نمازم اونجا میخونم. اینم لایم بر شکفی، اینا هم این اعتبار ذکر میکنن که برای موقعی تبریدی فرموده همین مسئله که الان ایشون هم خوندن، که اگر بنا بشه اون معایناتی که اتفاق میفته اگر حرام باشه، یعنی باید تفصیل داد، اگر اون معایناتی که اتفاق میفته اون کارایی که اتفاق میفته خودش علاجه، اخذ اجرت برش جایز نیست. اونجایی که کار کار حرامیه، ولی اگر مقدمه علاجه، خب اخذ اجرت بر علاجی که مبتنیه بر یه مقدمه حرامیه مانعی نداره، اخذ اجرت بر مباحه.
یه مثال سهروی موجه که باید مثلا یه خودی رو از بدنه یه خانم در بیاره،
نه
تا فرمودی تدرده نمس ناظر به داخل بدن نیست. حالا اگر این دکتر من خودش جراحی کرد، خودش شکاف داد و بدن نه. رو لمس کرد و بعد رو خود داره داره،
اینجا بخشی از عملش که عبارت از لمس ظاهر حرامه، چون پولی که میگیره برای این جراحی شکافترم پول میگیره دیگه، اما اونیش که مربوط میشه به بخشی غیر حرام اخذ اجرت داره، ولذا باید تبعض پیدا کنه. اگر بنا بشه که شما اینجور نقل میشه که در اتاق عمل یک کسی میاد میشکافه، اونی که میره وارد میشه بازی شخص دیگریه که اون میره ورود پیدا، هر کدومشون یه تخصصی داره، اون میره به قول شما اون قده رو از اون مرکز خاص ور میداره میاد کنار، اون پزشک اون جراح عمومی میاد بقیه کارا رو انجام میده. کلام اینه که دیگه سهرویان ازم سوال نکنید، کبرا رو بیان کردم من، به هر مقداری که عمل حرامه اخذ اجرت به ازای اون حرام جایز نیست، به هر مقداری مباحه اخذ اجرت بر اون مباح جایزه. عمل مشترکه، به نسبت طرف مستحق اجرته. خب بحثی که اینجا وجود داره و بحث خیلی مهمه اینه که آیا اونجایی که امر مباح و علاج مباح مبتنی بر مقدمه حرام است، آیا عقد اجاره اینجا درسته؟ این پزشک به ازای عمل مباح خودش که مبتنیه بر یک مقدمه حرامیه، عملش محترمه، مستحق اجرته، منتها مستحق چه اجرتی؟ اجرت المثل یا میتونه مستحق اجرت المسمم باشه؟ عقد اجاره بر عمل مباحی که مبتنی است بر مقدمه حرام. مرحوم آقای قدس سر رو در بحث معاملات یه مطلب مهمی رو داره، ایشون فرموده عقود ترتب بردار نیست. بحث ترتبی که مطرحه امکان و وقوعش در تکالیف نه در عقود. به من میگن حرام تو خونه شما برم، ولی اگر تو خونه شما رفتم مثلا واجب این کار رو تو خونه شما انجام بدم. این میگن ترتب و حق اینه که جایزه بلکه واقعه. ولی عقد ترتبی مشروعه. شارع به زن حائل بگه که حرام بودن تو مسجد در حال حیض مقصد، ولی اگر رفتی جارو کردن مسجد مباحه. خب این که اشکال نداره، اما میشه عقد اجاره این گونه بسته بشه؟ ما خانم حائضی رو اجیر کنیم بر کنس مسجد؟ خب اگر خانم حائض اجیر بود بر کار حرام که عبارت از مثلا مکث در مسجد، خب در این صورت اجاره باطل بود چون اجاره بر حرامه. ولی ما خانم اجاره نمی کنیم بر مکث در مسجد، اجاره می کنیم برای کار مباحی که مقدمش حرامه. جارو کردن مسجد که از محرمات بر حائض نیست. این خانم اگر داره تو مسجد میشینه کار حرامی کرده، اما در حالی که داره جارو میکنه مکثش حرامه، اما جارو کردنش مسجد رو قطعا حرام نیست. هیچ کسی قائل به حرمت نشده. بله این جارو کردن موقوف بر مکث حرامه. خب فعل مباح مفتنیه بر مقدمه حرام که حرام نیست. یعنی اگر این رفت تو مسجد جارو کرد مسجد رو، دو حرام مرتکب شده، یکی مکث و دیگری جارو کردن. ترکیب اتحادیه آقا، یک کلمه ترکیب اتحادیه از من شنیدید همه جا به کار میره. جارو کردن عین مکث در مسجده. آه یک کلمه جواب منو بدید دیگه، این برو بر نرید. جارو کردن عین مکث در مسجده. مکث فعل جارو کردن مکث. آقایون میگن شما نماز میخونید در مکان غصبی، غصبش فقط اون سجده در حد اونم اعتمادشه و الا نه رکوعتون غصبه نه قیامتون غصبه. پاشو گذاشته جایی که بگید من چه بگم دیگه آخه. آخه کجا گذاشته؟ پاشو تو مسجد گذاشته. آقای من، آقای من، پاشو جایی گذاشتن که جز نماز نیست. اگر میتوانست این هیئت قیامیه رو ولدا موقوفه، ولدا خود این هیئت حرام نیست، اون پاشو اونجا گذاشته جز نماز نیست. آقای من اینا دیگه چیزایی قیام هیئت استقامت، قیام پاشو اینجا گذاشتن نیست. قیام یعنی اگر میشد این آقا پا در هوا دیگه. من سینم گاهی خیلی خسته میشه از تکرار و از این پاشو یه جایی گذاشته نمیدونم کذا. بسیار خوب، ولی از شما دیگه حالا از من این قسمت رو دیگه تعبدن قبول بکنید، که به کلمات دیگران مراجعه کنید. میگن که کنس مسجد توسط حائض حرام نیست، مکس حائض در مسجد حرامه. خب حالا که اینجوره، کلام اینه که آیا میشه این خانم اجاره کرد بر کنس مسجد؟ عقد اجاره، چون اجاره بر عمل مباح میخواییم او رو بکنیم. مرموم آقای کوهی فرموده نه. چرا نه؟ چون درسته ترتب جایزه. به این خانم بیان خانم نرو تو مسجد، مکث نکن تو مسجد، ولی اگر رفتی تو مسجد مکث کردی اصلا باید مسجد رو جارو کنی. اشکال نداره، هیچ معنی نداره با ترتب. ولی فرماش آقای خوی اینه که این ترتبی که جایز است و واقع است و واجب است در عقود جاری نیست. به بیانی که در محل خودش ایشون مفصل ذکر کرده. این مبنا را اگر ملتزم شدیم ما نحن فیه جاریه، ولو ما نحن فیه قضیه فعل پزشک مبتنی بر ترتب نیست، چون عمل حرام شد مقدمه فعل مباح که تبابت بود. اگر اون فعل تبابت که امر مباح متأخر از اسیانه، این ترتب رو همه قبول دارن، حتی منکرین ترتب این ترتب رو قبول دارن. یعنی بگه اگر حرام انجام دادی، زمان متأخر از فعل حرام اون امری که مترتب بر اونه جایزه. میگه اگر از نردبان قصدی رفتی بالا، قرار گرفتن از او پشت بام بعد از اون معنی نداره، این دیگه نیاز به ترتب نداره. ولی اون اشکالی که بر اون آقای خویی در صحت اجاره ترتبی داره اینجا جاریه، که به این پزشک بگن حرام است تو این مقدماتو انجام بدی، ولی اگر اون امر حرام مرتکب شدی انجام اون تبابت مباحه، عقد اجارش هم به نحو ترتب بگیم درسته. عقد اجاره در این مورد به نحو ترتب مبتلا به محذوری است که مرحوم آقای قدس سره در مطلق عقود ترتبی مطرح کرده. تا اینجاش خب مشخص، پس اجاره صحتش مبتنیه بر اون مبناست. فرض کنیم اجاره فاسد. حالا اون نقطه‌ای که می‌خواستم بگم و خوب دقت کنید اینجاست، اجاره شد فاسد. خب حالا آیا پزشک چه چیز مستحقه؟ معروف بین فقها اینه که در موارد اجاره فاسده، کسی که منفعتی استیفا کرده ضامن چیه؟ اجرت المثل. مرحوم آقای خویی قائل به این که در موارد فساد عقودی از قبیل اجاره مستوفی منفعت ضامن اقل الامرین از اجرت المثل و اجرت المسمى. قبل اشاره شد به مبنای ایشون که ایشون قائل به اقل الامرین به چه نقطه؟ از باب این که اگر اقل الامرین عبارت باشه از مسمى، خب خود مالک و خود اون شخص که بخواد مستحق باشه احضار کرده اون منفعت رو. مثلا من خونم رو اجاره دادم به 1,000,000 تومان، اجرت متعارف بازاریش 1,500,000. خب وقتی دادم 1,000,000 تومان، معناش اینه که به مقدار 500,000 تومان منفعت مال خودم رو احضار کردم و لذا من مستحق اجرت المثل نیستم. حالا اگر بعد من شد اجاره فاسده، خب من نمیتونم به طرف بگم خب اجاره که فاسده شما بیا 1,500,000 به من بدی، برمیگرده میگه که تو به من 1,000,000 اجاره دادی. نمیتونم بگه که خب اجاره که فاسده، خب فاسد باشه. عجیب و مستوفی منفعت مستحق اقل الامرین طرفش، یعنی اون ضامن ضامن اقل الامرین عمل عجیب را و منفعت مستوفات را. این هم نظر مرحوم آقای خویی قدس سر رو. عرض ما در مقام همینجا و در تمام موارد عقود اجاری و ما به حکم اجاره از عقود فاسده اینه که طرف مستحق اجرت المسمى، معروف اینه که مستحق اجرت المثل. مرحوم آقای خویی میفرماد اقل الامرین از اجرت المثل و المسمى، عرض من اینه که مستحق اجرت المسمى. چرا؟ یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمين.